مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، رحمت کریمی دولت هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز 19 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب.
درود شنونده گرامی، طاهری سفر هستم و در این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ در خدمت شما. ساعت در اینجا 6 شام است و در ابتدای برنامه خبرهای تازه این ساعت را از همکارم خیرامان بخوزاده میشنویم که اینجا در استودیو همراهی ماست. خیرامان بفرمایید.
تشکر طاهر. سلام شنونده عزیز. بعد تحقیق شکایت های مربوط به تقلب در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان، طبق گزارش ها صدها ورقه های رای دهی که به فایده حامد کرزی حساب شده بود بیکار می شود. کمیسیون شکایت های انتخاباتی که با پشتیبانی سازمان ملل متحد عمل میکند، امروز گزارش خود را در زمینه اتهامات تقلب هنگام رای دهی نشر کرده، گفت که بعد دو ماهی تحقیقات ورقه های رای دهی 210 حوزه رای دهی بیکار حساب نمی شود. این زمینه برگزاری دور دوم انتخابات را در میان حامد کرزی و رقیب اصلی و عبدالله عبدالله فراهم می آورد. فرانسه تا زمانی محو ریشه های تروریسم و استقرار صلح و آرامی در افغانستان، سربازان خود را از این کشور بیرون نخواهد کرد. تیری ماریانی، نماینده خاص رئیس جمهوری فرانسه در امور آسیای مرکزی و افغانستان، بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه، اظهار داشت که فرانسه از کشورهای اصلی عضو ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم است و پس از بیرون کشی نیروهای این کشور از افغانستان، دست و پای تروریستان دوباره باز خواهد شد. نماینده رئیس جمهوری فرانسه گفت که در حال حاضر دو مسئله، که نتایج انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری افغانستان و دیگری موقع و مذاکرات نامزدهای اصلی این انتخابات برای دستیابی به آرامی افغانستان مهم می باشد. یک مقام بلندپایه قرغیزستان گفت که جنگیانی در اسفره کشته شده احتمالاً بخشی از همان گروه جنگیانی مسلح بودند که هفته گذشته وارد خاک این کشور شدند. رسول بردی رحیم بردیف، معاون وزیر امور داخلی قرغیزستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
Biz yaptan kısa balar çıkar. Bunlar hazır şu geçe isfarada. Şu grupan birceden vurup videon karmış.
خدمات امنیتی تاجیکستان جنگجویان را از دهه واروخ اسفره که در ولایت بادکند قرغیزستان قرار دارد بیرون کردند. دیروز جنگجویان را در شهر اسفره به محاصره گرفتند. مقامات یک نفر آنها را بازداشت و چهار کسی دیگر را به قتل رساندند. در این خانه سلاح و مهمات زیاد مصادره شد. احتمال جنگجویان به عملیات بزرگتر آمادگی می‌دهند.
مقامات تاجیکستان امروز خبری در پی یک درگیری مسلحانه در مرکز ناحیه اسفره، کشته شدن چهار متهم در عضویت حرکت اسلامی ازبکستان و بازداشت یک نفر دیگر را تایید کردند. رهبر پاسداران انقلاب ایران گفت که پاکستان از پاکستان طلب خواهد کرد که رهبر گروه سنی مذهبی مسئول ترکش مرگبار اخیر را به جمهوری اسلامی تسلیم کند. مقامات ایرانی ادعا دارند که رهبر جندالله، گروه مسئول ترکش مرگ طلبانه روز یکشنبه، در پاکستان پناه میبرد. در پی حمله در ولایت جنوب و شرقی سیستان و بلوچستان دیروز دست کم 42 نفر به هلاکت رسیدند. ژنرال مایور محمد علی جعفری، رهبر پاسداران انقلاب، امروز گفت:
امروز یک مدرکی از طرف دستگاه امنیتی کشور ارائه شد که این گروه خبیث عبدالمالک ریگی و این شخص خبیث ارتباط مستقیم با سازمان اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و متاسفانه با سازمان اطلاعاتی پاکستان داره و اینها تحت این فرد تحت پوشش و حمایت اونهاست.
ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و پاکستان اتهامات ایران را در این زمینه رد کردند. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف فردا به خاطر مذاکرات با مقامات صربستان در مسائل اقتصادی، تجارتی و مخابرات و نقلیات به بلگراد سفر میکند. هنوز به صربستان حجم قرض ارائه شونده که 3% آن باید دفیسیت بودجه سال 2010 را پوشش دهد معلوم نشده است. سرمایه‌گذاران روسی در همین حال در اندیشه بنیاد تاسیسات ذخیره کننده گاز در این کشور و علاوه کردن اسم صربستان به طرح لوله گاز مجرای جنوبی میباشد. و این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با یک سفر دولتی روزهای 21 و 23 اکتبر به مسکو سفر میکنند. در این سفر توجه اساسی به اجرایش سازشنامه های تا حال عمل کننده روانه خواهد شد، میگوید دفتری رئیس جمهوری. اینچنین انتظار میرود که یک قطار سازشنامه های دو جانبه نو میان روسیه و تاجیکستان به امضا رسد. مینویسد ریا نوسی، هرچند تفصیلات این سند ها در دست نیست.
خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرمان بخازاده میشنیدیم و برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر و گزارش‌های تحلیلی سر بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این دقیقه برنامه همراه نگاه می اندازیم به عنوان آن گزارش هایی که در نیمه اولی برنامه با هم خواهیم شنید.
تغییر عمده در نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در افغانستان.
فرانسه جویای نظری حکومت تاجیکستان در ارتباط با سرنوشت انتخابات بحث برانگیز افغانستان.
مقامات تاجیکستان میگویند 4 نفر افرادگرایی را که دیرباز جستجو داشتند کشتند.
تغییرات کدری در حکومت تاجیکستان، وزیران اقتصاد و نقلیات عوض شدند.
چند ساعت پیش کمیسیون مستقلی رسیدگی به شکایات انتخاباتی در افغانستان نتیجه تحقیق تقلب‌کاری‌ها در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری این کشور را به کمیسیون مستقلی انتخاباتی سپرده است که در آن رأی زیادی از هر دو نامزد، هم حامد کرزی و هم عبدالله عبدالله را بی‌اعتبار دانستند. بنا به گزارش‌ها لغو آرای زیادی از حامد کرزی رئیس جمهور فعلی نتیجه رسمی انتخابات را تغییر داده و شماره آرای حامد کرزی را کمتر از 50% کند که این معنی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را دارد. در رابطه با گزارش کمیسیون مستقلی رسیدگی به شکایات انتخاباتی در افغانستان صحبت داشتم با برشنا نظری، خبرنگاری بخش افغانی رادیوی آزادی در شهر کابل، و نخست از او خواستم تا جزئیات این گزارش را به سمع ما و شما هم برساند.
گزارش تازه‌ای که ما داریم در روند اعلان نتایج انتخابات افغانستانی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارش کامل خود را به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سپرده. در مورد جزئیات این گزارش که میتواند سرنوشت انتخابات افغانستان تعیین بکنه، توضیحات بیشتر داده نشده. خب به هر صورت به نظر میرسد که زمان طولانی انتظار برای انتشار گزارش کامل کمیسیون شکایات انتخاباتی و سپردن این گزارش به کمیسیون مستقل انتخابات به پایان رسیده باشه. به حال فرصت به دست کمیسیون مستقل انتخابات است که بر مبنای این گزارش سرنوشت انتخابات رقم بزنه. بر اساس اعلامیه‌ای که در این رابطه منتشر شد آمده است که آرای 210 محل رای‌دهی که مشکوک بوده باطل اعلان شده، همچنان خواسته شده تا بر اساس آرای مشکوک در محلات بررسی شده 20% از آرای هر کاندید باطل اعلان شده و ضمناً آرای 18 مرکز قرنطینه شده نیز با اعتبار خوانده شده. انتظار می‌رفت گزارش در روزهای گذشته به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تسلیم داده شود، اما بنا به ملحوظاتی که گاهی هم مشکلات و ملحوظات تکنیکی عنوان شده، این گزارش رسما به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تسلیم داده نشده بود. اما مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که بر بررسی این گزارش یکی دو روز دیگه وقت نیاز دارند تا نتایج بر اساس از این اعلان بکنه.
و گزارش های هست که بعدی به اعتبار دانستن رای هایی که از مرکز های رای دهی طبری شما گفتید میتواند آرای حامد کرزی را از 50% پایین بیارد. این گزارش ها هم هستند؟
گزارش های وجود داره که بر مبنای گزارش کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان احتمالاً انتخابات به دور دوم کشانیده بشه، به خاطر که هیچ یک از کاندیدای انتخابات نتونستن بر مبنای قانون همون 50.1 پوره بکنند، که البته از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا کنون تایید نشده. اما در روزهای گذشته برخی اطلاعات از داخل کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به مطبوعات افغانستان درس کرده یا راه یافته بود که گفته می شد آرای آقای کرزی پایین تر از 50% است و از دکتر عبدالله عبدالله هم کمتر از 30% عنوان شده بود که میتونست انتخابات به دور دوم بکشانه.
و اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود، در این فصل زمستان، در این سردی های زمستان که شرایط در افغانستان سخت خواهد بود، راه ها دشوار گذر و از جمله امکانات محدود، چگونه میتوان انتخابات برگزار کرد؟
این یک سوال بسیار عمده نه تنها در نزد مطبوعات افغانستان و مطبوعات غرب، بلکه در نزد حلقات سیاسی داخل افغانستان و همچنان مردم عام افغانستان است که چگونه امکان داره انتخابات افغانستان در شرایط کنونی با توجه به مسائل جوی و مشکلات امنیتی برگزار کرد. بر اساس قانون باید انتخابات در صورتی که به دور دوم میره تا دو هفته پس از اعلان نتایج از او این مسئله روشن شد و انتخابات بره، اما هوا سرد است و مشکلات امنیتی هم روز تا روز بیشتر شده. بیشتر تلاش های در داخل افغانستان صورت گرفت. بیشتر من اشاره کردم که مذاکراتی بود که بتونن توافق ایجاد کنن بین دو کاندید مطرح انتخابات افغانستان که بیشترین آرا را به دست آوردن تا ائتلاف به وجود بیاید و شاید هم به اصطلاح از مشکلات عمده که در روند انتخابات افغانستان بوده چشم پوشی صورت بگیره و به یک شکل انتخابات در دور اول خاتمه پیدا بکنه. حال هم مشکلات وجود داره. مردم افغانستان بسیار نگران هستند که آیا در انتخابات دور دوم چگونه اشتراک خواهند کرد و یا هم میزان مشارکت یا اشتراک مردم افغانستان در انتخابات چگونه خواهد بود.
برشنا نظری خبرنگاری بخش افغانی رادیو آزادی در رابطه با اعلام نتایج تحقیق از تقلب کاری ها در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در افغانستان با مجله شامگاهی صحبت میکرد.
و اتفاقا طاهر امروز نتیجه های انتخابات افغانستان و اوضاع امنیتی در آن کشور در دوشنبه نیز مورد گفتگو قرار گرفت. سری این موضوع فرستاده خاص رئیس جمهوری فرانسه در عمومی افغانستان و آسیای مرکزی با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در شهر دوشنبه گفتگو کردند. فرستاده فرانسه گفته است که در حال حاضر باید موقع نیروهای ناتو در افغانستان تقویت شود، زیرا هر گونه کوتاه آمدن نیروها، سستی و یا اخراج آنها به بدتر شدن اوضاع افغانستان و منطقه باعث خواهد شد. اما کدام مسائل دیگر در این ملاقات مورد بررسی بود و جانب ها با چه نظرات مشترک دست یافتند؟ گزارش از سفرگل عالمی خبرنگاری رادیوی آزادی.
فرانسه تا زمانی محو ریشه های تروریسم و استقرار صلح و آرامی در افغانستان سربازان خود را از این کشور بیرون نخواهد کرد. تیری ماریانی نماینده خاص رئیس جمهوری فرانسه در امور آسیای مرکزی و افغانستان بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه اظهار داشت فرانسه از کشورهای عمده عضوی ائتلاف بین‌المللی مبارزه با تروریسم و تندگرایی مذهبی در افغانستان است. او میگوید
نیروهای فرانسه در افغانستان باقی میمانند تا آن زمانی که هدف اصلی در پیش گذاشته ائتلاف به دست نیاید. این هدف نابود ساختن تروریسم و ریشه‌کن کردن آن در افغانستان میباشد و تاکید میکنم فرانسه اعضای این ائتلاف است و در این راه گام های استوار و جسورانه میبردارد.
نماینده رئیس جمهوری فرانسه در امور آسیای مرکزی و افغانستان گفت در حال حاضر دو مسئله، یکی نتایج انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری افغانستان و دیگری موقع و مذاکرات نامزدهای اصلی این انتخابات برای دستیابی به آرامی افغانستان مهم می باشد. نماینده خاص ریاست جمهوری فرانسه از واگذاری فرودگاه دوشنبه و حریم هوایی تاجیکستان به نیروهای نظامی فرانسه جهت کمک‌های اضافی به سربازانش در افغانستان در چهارچوب ائتلاف بین‌المللی ضد تروریستی در این کشور به دولت تاجیکستان اظهار سپاس کرد و افزود که در حال حاضر برخی از برنامه‌های عرصه انرژی دولت تاجیکستان مورد آموزش جانب فرانسه قرار دارد، اما تاکنون در مورد سرمایه‌گذاری به این طرح‌ها مصلحت نشده است. ضمناً فرانسه تنها کشور غربی و عضو پیمان اتلانتیک شمالی است که کلیه برنامه‌های کمک و همکاری خود در چارچوب ائتلاف بین‌المللی ضد تروریستی در افغانستان را توسط قلمرو تاجیکستان عملی می‌کند. در فرودگاه دوشنبه حدود 400 افسر و سرباز این کشور و چند عدد از هواپیماهای نظامی باربر فرانسه مستقر میباشند و دولت فرانسه بر عوض به مبلغ 25 میلیون یورو ترمیم و بازسازی فرودگاه دوشنبه را بر عهده گرفته است. انتظار میرود کارهای ساختمانی در این فرودگاه اواخر سال 2011 به پایان رسد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی اوضاع امنیتی و انتخابات افغانستان در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با فرستاده خاص فرانسه. برنامه را پس از یک آگهی با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی،
قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 16300. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، مقامات رسمی تاجیکستان میگویند در یک درگیری با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان که سازمانی شریک القاعده خوانده می شود، 4 تن از عضو این سازمان را کشتند. ماموران امنیتی یکی دیگر از آن افرادگرایان را که به جنایت های سنگین متهم می شود در ناحیه اسفره محل درگیری دستگیر کردند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سغد پس از سفر به محل این حادثه در این منطقه هست و چند پیش با او صحبت داشتم و از او پرسیدم تا جزئیات درگیری این اعضای حرکت اسلامی ازبکستان با ماموران امنیتی را برای ما و شما نیز شرح دهد.
شب گذشته شامی 18 و 19 اکتبر تقریبا 5 ساعت در میان نیروهای دولتی و روی افرادی که در یک منزل در محله کلخوشچی در کنارتر شهر اسفره واقع است، یک برخورد مسلحانه رخ داده است. طوری که مقامات میگویند، طوری که ساکنان همین محل در اسفره میگویند، تیرپرانی میان نیروهای دولتی و گروه افرادی پناه برده از تقریبا ساعت 6 تا 10 شب ادامه داشته است. اما آنچه ساکنان محلی میگویند این است که صداهای تیرپرانی شنیدند، بسیار خواطر بودند، در ترس افتادند، ولی دقیقا نمیدانستند که چه حادثه رخ داده شده است. چون که در وقتی که میان نیروهای دولتی و گروه افراد پناه برده مبارزه مسلحانه میرفت، راه‌ها را مقامات بسته بودند. چون که یک ساکن محل اینگونه نقل میکند:
تیر پرانی شد، خونش تشته بودیم، تاوش تیر برو مرد، برو دیم رفتیم طرف نمان
بود. وقتی که من از جای حادثه در روز دوشنبه دیدن کردم، در اونجا همان راهی که به سوی منزل میبرد، منزلی که در آنجا درگیری رخ داده است، میان نیروهای دولتی و گروه افراد آنجا بسته بود و مقامات انتظامی و نظامیان نمیگذاشتند که به اونجا آدمان نزدیک شوند، عکس بگیرند.
و معصوم گفته می شود که اون منزلی که در آنجا تندروان پناه برده بودند به خاک یکسان شده است، یعنی از سلاح‌های وزنین هم استفاده کردند در جریان این جنگ.
اساسا گفتند که از مسلسل استفاده شده است و احتمال دارد از گرانتمیات هم استفاده شده باشد. لیکن از مسلسل همین خانه های زمینی که از گیل است، البته به خوب یکسان شدنش ممکن است. به همین احتمال ساکنان محلی دقیقا نگفتن و مقامات هم نگفتن که آیا استفاده شده است تکنیکا و تکنیکی وزنین به مقابل گروه مسلح یا نه. ولی آنچه که خود مقامات گفت و عارفجان عمرو دوستیتانی شهری اسفره گفت که اون منزل پوره به خواب یکسان شده است و از نظر گذرانی اونجا از سوی مقامات صورت میگیرد و وی گفت که احتمال دارد وقتی که ویرانی ها برداشته می شود، احتمال در زیر آنها جسد هم باشد. ما گفت دقیقا حالی نمیدونیم.
4 نفر از اون حرکت اسلامی ازبکستان هنگامی زد و خورد به علاقه رساندن و تسلیم نشدن، ضدیت یراقنام نشان دادن، هر چهارشون در همون جای ضدیت نشان دادنشون یا کشتن. یک نفر دستگیر کردن زنده، حاضر کاروی تفتیشاتی ادامه دارد و ممکن تگوی خوک با یکان کس هست یا نیست و خونه ها فرو رفتن وقتی زد و خورد.
و حالا که من با شما صحبت میکنم، مقامات نگفتن که دیگر و جز آن 4 جسدی افراد مسلحی که بر ضد نیروهای دولتی مبارزه میکردند آیا باز جسدی یافت شده است و یا نه.
اما دایر به آسیب دیدن مردم غیر نظامی در جریان این جنگ ها آیا گزارش هست یا که نرسید است هنوز؟
نه، در این باره یکان خبر رسمی نیست. من از محل که دیدن کردم با چند نفر ساکنان محل صحبت میکردم، گفتن که کسی مثل این که زخم نبرداشته است. اما گفتن که تیر گفتن مثلا با بالای یک نفر گفت بالای خانه من، شیفر من مثل جاله گفت تیرا میرختن، ترسیدم که یک سوختار تر نزند. اما بخیر است. به هر حال بجز یک نفر، یک میلیسا از گروه تعینات مخصوص میلیسا که در همین عملیات دیگر کسی زخم نبرداشته است.
این حادثه و اون حادثه که در مرز با قرقیزستان اتفاق افتاده است هیچ ارتباطی داشته است؟ آیا مقامات در این زمینه چیزی گفتند؟
خب دقیقا در این مورد حالی حاضر چیزی نگفتند. به هر حال حتی اطلاعی هم باشد هنوز پخش نکردند، ولی فقط یک رابطه منطقی فقط میان این هست که این افراد به گفته دوستانی شهر اسفره همان نفرانی بودند که در تحت پگرد قرار داشتند. گمانی که کشتار سید عمر سعیدوف سردار شعبه تفتیشاتی اداره امور داخلی سوخ در روز 18 سپتامبر، یعنی بعد از کشتار این افسر بلند رتبه میلیسه در اسفرا، در جماعت های اسفرا، در چارکوه و در خصوصا وارست یک انکلاو است، یک جزیره قلمرو دورافتاده است از شهر اسفرا در داخل قرغیزستان است و یک عملیات های جستجویی، عملیات های تفتیشاتی برای بازداشت کردن آن نفرانی که گمانبر هستند در کشتار این افسر میلیسه دوام داشته است.
درگیری با گروه از سازوی حرکت اسلامی ازبکستان در شمال تاجیکستان یادرس می شویم که حرکت اسلامی ازبکستان از سازمان های تندروی اسلامی است که فعالیتش در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی ممنوع شده است و آن را آمریکا و کشورهای اروپایی و از جمله کشورهای منطقه هم به فهرست سازمان های تروریستی وارد کردند. خوب شنونده ارجمند، بعد از یک آگهی می رویم به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه و دایر به تغییراتی عمده کادری در حکومت تاجیکستان صحبت می کنیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با چند فرمان رهبران دو وزارتخانه مهم کشور را از مقامشان برکنار و به جای آنها افراد دیگری را تعیین کرد. بنا به خبرهای رسمی، غلام بابازاده وزیر تجارت و رشد اقتصاد و عبدالرحیم عاشور وزیر نقلیات و مخابرات را بنابر تعیین شدنشان به مقام سفیر تاجیکستان در ژاپن و دومی سفیر تاجیکستان در ترکمنستان از مقامهای رهبری وزارت سبک دوش کردند. برکناری و تعیینات نو در حکومت در سطح وزیران امور بخش اقتصادی در محافل سیاسی و میان تحلیلگران باعث واکنش های مختلفی شده است. شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید برکناری وزیران جابجایی در سطح وزیران امور اقتصادی و مخابرات و نقلیات یک امری بمورید است. آقای شبدالوف میگوید
من فکر میکنم تغییرات ضرور است، لیکن تو چه اندازه رفیقای نو کار اوده میکنن خیلی با تجربه با نشان میکرد، لیکن سر وقت است این ساهایی که سیاست در ساهای مالی اقتصاد در ساهای اجتماعی معاین میکنن او را دیگر یک عمر بود کنه میتوند اونجا آدم نتیجه اونقدر خوب نیست. شما میدونید وضعیت بودجهتون،
یعنی شما فکر میکنید افراد از تیم اقتصادی حکومت که اکنون تبدیل شدند نتوانستند در برابر بحران تصمیم های درست و سری وقتی اتخاذ بکنند؟
یکم که اینا یک کار خطا کردند، میدونستند که بحران است، پوشوندند، از مردم پوشوندند که در وایمه نزنند. وقتی که اینا در مثلا در اینجا افشه سوید کردند، اینا با کتابوش شده براوردند و کریزیس بودست و چی بودست و همه اینا کتابوش خود کتابوی که براوردی شد مخر نکردید که همین کتابو این چیز است، این خیلی رو بعد چاربینا و فوق العاده برای حمایت اقتصادیات و حمایت اجتماعی مردم ما باید میندیشیدیم همراه حکومت و پارلمان.
شادی شبدالوف وکیل مردمی و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان صحبت میکرد. سری همین موضوع گفتگوی داشتم همچنین با قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک و از او پرسیدم در چه زمینه در واقع رئیس جمهور تصمیم جابجایی در بخش اقتصادی حکومت را در چنین مقطع خاص زمانی گرفته است.
واقعیت این است که در حال حاضر میزان جلبی سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با مشکلات عمده و اساسی این عرصه در تاجیکستان نمی باشد و برنامه هایی که حکومت روی دست دارد به آن صورت به تحقق نپیوستند که بتوانند بر روی سطح زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم تأثیر مثبت و چشمرس به بار آورده باشند و بتوانند تضمین بکنند که در دورنما حکومت موفق به مهار کردن آن و به اصطلاح کاهش دادن پیامدهای منفی آن خواهد شد.
و از اون تغییر و تحول که صورت گرفته تا کجا انتظار میتواند جامعه تاجیکستان داشته باشد که خوب پیشرفت یا تحول در بخش اقتصاد و سرمایه گذاری و ارتباطات و نقلیات پیش خواهد آمد با این تغییراتی که صورت گرفته؟
متاسفانه آن چهره هایی که تازه انتصاب شدند مسئولیت هایی را در حوزه های دیگر داشتند و نمی توان گفت در حوزه هایی که مسئولیت داشتند به حد موفق بودند که با رسیدن به مسئولیت نو بتوانند این حوزه و عرصه های بسیار مهم و همزمان درگیر بحران و مشکلات فراوان را بتوانند از این وضع نجات بدهند. و به نظر بنده انتصابات نوی که صورت گرفته است به صورت اساسی نخواهد توانید به حل و فصل مشکلات بخش اقتصادی تاجیکستان کمک کند.
قاسمی بیک محمد کارشناس تاجیک دایر به تغییرات کدی در وزارتخانه های مهم اقتصادی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. مجله شامگاهی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش میشود. من طاهری سفر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت در خدمت شما هستیم. ساعت هم در دوشنبه 9:26 دقیقه است و در شهر پراگ 6:26 دقیقه.
و در این فرصتی برنامه همراه یک ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر از تاجیکستان و منطقه ادامه میدهیم. با ما باشید.
چه کوه کوهو چی صحرا چی طوفان در چی کوهو چی صحرا چی طوفان دریا همه پیش در دست ما فرمانی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و حالا نگاهی میاندازیم با عنوان گزارش های بعدی برنامه.
ادامه مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی بر سری برنامه‌های بحث برانگیزی اتمی‌اش.
طی 9 ماه سال روان کمتر از 10 شهروندان تاجیکستان قربانی دست ملت‌گرایان روس شدند.
ساکنان وادی رشت تاجیکستان می‌گویند از دیدن برنامه‌های تلویزیون‌های سراسری کشور محرومند.
طبیعت شناسان بدخشانی به زودی سرنوشت ببر نادری را معین خواهند کرد که داستانی عجیبی دارد.
اما شنونده ارجمند، پیش از آن که برویم و این گزارش ها را بشنویم، در این فرصتی برنامه سر میزنیم به وبسایت رادیوی آزادی که سرشار از نظر و اندیشه های شما دایر به موضوع های داغ امروز و نشر شده در این سامان است. همایون شهریار، مسئول وبسایت، این نظر و اندیشه ها را به سمع ما و دیگر شنونده های عزیز میرساند.
در اول یک اعلان دارم. امروز با رئیس اجنسی مبارزه با فساد تاجیکستان فتاح سعیدوف موافقه حاصل شد تا مهمان گفتگوی نوبتی آنلاین ما شود. شنونده های عزیز، اگر شما با جناب سعیدوف سوال دارید یا جهت مبارزه با فساد پیشنهاد دارید، با سامانه ما وارد شوید. همچنان که خواننده های زیاده وارد می شوند و زیر مطلب های گوناگون نظر خود را می نویسند و مثل ایراج از خوروخ که با خواندن خبر قهرمان مطلق جهان در رشته تایگواندو شدنی دلیر سیفیدینوف نوشته است، از این پیروزی فخر می کند و به دلیر تشکر می گوید که سری جوانان تاجیک را بلند برداشته است. خبر ترکش در ولایت عمدتاً سنی نشین سیستان و بلوچستان ایران نیز واکنش ها به بار آورده است. رستم از دوشنبه گفته است این خبر غیر انتظار نبود، چون پامال حقوق انسان و فشار بالای اقلیت های مذهبی در هر جای میتوانند به این حال بیارند. ابو محمد نام خواننده دیگر نیز این حرف های رستم را تایید کرده و گفته است بیش از 30 سال است که سنی مذهبان در ایران فشار و تحقیر و توهین میبینند و به زندان ها کشیده شده شکنجه میشوند. ولی علی جان نام خواننده دیگر گفته است 10 سال باز در ایران به سر میبرد و هیچ شاهدی فشار مذهبی نشده است. او با خطاب به خوانندگان قبلی گفته است چرا از یمن یادآور نمیشوند که شیعه‌هایش زیر سلطه سنی ها با مشکلات فراوان مواجهند. خواننده های گرامی، تازه ترین رویداد و واقعه های تاجیکستان و جهان مطالب تحلیلی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ورزشی در سامانه آزادی منتظر آن است که شما آنها را بخونید و نظر خود را بنویسید. نوارهای ویدئویی خبرنگاران آزادی نیز انتظار شماست. امروز یک نوار ویدئویی از همکارم برات یوسفی درباره نگرانی والدین و جامعه از به شوهر موندن دختران و نظر خود جوان دختران به این روان نشر کرده ایم. www.ozodi.org.
بله، تشکر. همایون شهریار بود که بعضی از نظر و اندیشه های کاربران وبسایت یا سامانه رادیوی آزادی و از جمله شما شنونده عزیز را خلاصه میکرد.
موضوع برنامه را تغییر میدهیم و میرویم به شهر وین که امروز در آنجا مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه‌های بحث برانگیز اتمی آن کشور ادامه داشت. این مذاکرات 3 هفته بعد از گفتگوها در شهر ژنو صورت میگیرد که آن مذاکرات را ایران یک قدم به سوی پیش توصیف کرده بود. در نشست امروز برنامه‌ای بررسی می‌شود که بر اساس آن باید اورانیوم غنی شده غلیظی کم ایران برای غنی سازی بیشتر به خارج فرستاده شود و بعداً برای استفاده در راکتورهای ایران به این کشور بازگردانند. جزئیات بیشتر را در این باره از خیرمان بخوازاده همکارم در رادیو آزادی میشنویم.
روز دوشنبه گفتگوهای ایران و ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس انرژی اتمی سازمان ملل متحد اطراف برنامه بحث برانگیز هسته‌ای تهران و فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم آن در وین پایتخت استری ادامه کرد. در دور اول این گفتگوهای مستقیم که روز 1 اکتبر در ژنو برگزار شد، قدرت‌های جهانی پیشنهاد کردند که ایران باید برای رفع همه نگرانی‌ها اوران را به خارج برای غنی‌سازی فرستد. ولی تفصیلات عملی‌سازی این برنامه باید در نشست امروز بررسی شود. کشورهای خارجی مطمئن هستند که برای ماندن غنیسازی اورانیوم در خارج از قلمرو ایران فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را شفاف‌تر می‌کند و نفس جمهوری اسلامی را برای ماندن این گونه کارها در داخل کشور کمتر خواهد کرد. پیشنهاد مذکور غنی‌سازی مقدار معین اورانیوم را فقط تا اندازه کافی برای فعالیت ریاکتور تحقیقاتی در حدود 20% برای تامین مواد رادیواکتیو شفاخانه‌های ایرانی در نظر می‌گیرد. تولید اورانیوم در خارج استفاده آن را برای سلاح‌های هسته‌ای ناممکن می‌گرداند. غنی‌سازی اورانیوم به اندازه 20% به مراتب کمتر از آن 90% است که برای تولید بمب اتمی ضرور است. باید گفت هنوز چنین معلوماتی در دست نیست که شهادت توانمندی ایران را برای تولید سلاح اتمی بدهد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران علی شیرزادیان میگوید که اگر گفتگوها با قدرت‌های جهانی ناکام شود، جمهوری اسلامی فعالیت‌هایش را در سمت غنی‌سازی 5% اورانیوم ادامه داده، تلاش خواهد کرد که به درجه 20% غنی‌سازی دست یابد. شیرزادیان گفت که پاککاری اورانیوم تا درجه 20% برای ایران از لحاظ اقتصادی یک کار سخت است، ولی تهران هیچگاه از حق خود برای غنی‌سازی دست نخواهد کشید. احتمال می رود که مذاکره های وین را اتهامات روز یکشنبه از زبان ایران صدا داده آید به اینکه در ترکش پرخشونت در ولایت سیستان و بلوچستان احتمالاً بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هم دست داشتند خلل دار سازد. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد پاکستان را برای پناه دادن به حملگران متهم کرد و روز دوشنبه رهبر پاسداران انقلاب ژنرال مایور محمد علی جعفری گفت که ایران از پاکستان طلب خواهد کرد که رهبر گروه حملگر سنی مذهب را به تهران تسلیم کند.
موضوع برنامه را تغییر می دهیم. سازمان های حامی حقوق در روسیه می گویند موج حمله های ملت پرستان از جمله سرتراشیده های روس به خارجیان در این کشور امسال نیز کاهش نیافته است و ده ها نفر افرادی گندمگون و غیر روس از دست آن سرتراشیده ها با بی‌رحمی خاص به هلاکت رسیدند. یک سازمان غیر حکومتی حامی حقوق روسیه دیروز اعلام کرد که در این میان افرادی که از دست ملت گرایان کشته یا اذیت دیدند مهاجران تاجیک هم کم نیستند. محمد رحیمی سیدر خبرنگاری رادیو از پایتخت روسیه گزارش می‌دهد.
در گزارش تازه‌ای که دفتر حقوق بشری مسکو نشر کرد، از ماه ژانویه تا 15 اکتبر سال روان در روسیه 6 نفر شهروندان تاجیکستان با دست ملت‌گرایان کشته شده، 17 نفر دیگر زخمی کرده شدند. رئیس سازمان تاجیکستانی‌های روسیه عبدالله دولت آمار دفتر را تصدیق کرد و همزمان افزود سال 2008 25 نفر تاجیکان در روسیه کشته شدند.
ما اصلا از روی حسابات رسمی میگرند اما خیلی شما مثلا که درسته نور حرف 25 نفر کشته شده بودند تاجی.
در توضیح به نکته های اساسی گزارش، کارشناس دفتر حقوق بشر مسکو سیمیون چری در صحبت با رادیوی آزادی گفت از نگاه شماره مهاجران کشته شده و مجروح در روسیه، تاجیکان در جای دوم و ازبک ها با 14 کشته و 12 مجروح در جای اول قرار دارند. محافظ حقوق میگوید ملت پرستان اصلا به مردم غیر اسلاویانی حمله میکنند، اما گاه اشتباهان هموطنان خود را هم میکشند. از جمله در 10 ماه اخیر 5 روس کشته و 9 نفر دیگر مجروح کرده شدند. به گفته کارشناس، مردم مهاجر از همه بیشتر در شهر و استانهای مسکو و سنت پترزبورگ کشته میشوند. در 10 ماه در مسکو 28 کس کشته و 118 نفر زخمی کرده شدند. کشته شدگان اصلا نماینده های آسیای مرکزی، قفقاز، چین، ویتنام، کره و آفریقا هستند. در مجموع در دوام نزدیک به 10 ماه ملت پرستان به مردم بیگانه 190 بار حمله کرده، 62 نفر را کشته و 251 نفر را زخمی بر جای گذاشتند. در همین دوره سال گذشته 104 نفر کشته شده، نزدیک به 350 نفر مجروح کرده شدند. محافظ حقوق همچنین گفت وقت‌های اخیر در رسانه‌های گروهی مهاجران زیاد بدنام کرده می‌شوند که این یک نوع انگیزه برای خروج‌های ملت‌گرایانه است. روزنامه اتحادیه نویسندگان روسیه لیتراتورنیا گازتا 2 اکتبر مهاجران را بار دوش برای روسیه نامیده است. سامانه سیودنیا رو 6 اکتبر با شرح حمله یک دانشجوی اسرائیلی به دانشجوی تاجیک نوشت، در مسکو تاجیکان را به فلسطینی ها مانند میکنند. در گزارش دفتر حقوق بشری مسکو همچنین آمده است در قیاس به سالهای پیشین سال روان در روسیه 239 نفر با جرم بیگانه ستیزی و کشتار روانه زندان کرده شدند. چند نفر آنها تا 25 سال به زندان حکم شدند. سالهای پیشین عملهای ملت گرایانه اوباشی عنوان می شد و متهمان جزای کمتر می گرفتند. گفته شده است در گزارش سازمان محافظ حقوق بشر. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
ایدامه مجله شنگوهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. و اکنون برمیگردیم به استودیای دوشنبه و میرویم به وادی رشت که منطقه کوهستان است. ساکنان این وادی شکایت دارند که ماه هاست از دیدن تلویزیون های سراسری تاجیکستان محرومند و کسی هم به آنها نمیگوید که سبب نرسیدن امواج تلویزیون های دولتی به خانه های آنها چیست. شاید این منطقه از مناطق کم شماری باشد که مردمش امکان دارند تنها یک یا دو تلویزیون رو ببینند، چیزی که در قرن 21 و قرن فناوری و مخابرات چیزی غیر مقرری محسوب می شود. محمود شادی، خبرنگاری رادیو آزادی، از وادی رشت گزارش می دهد.
ساکنان چند جماعت وادی رشت میگویند تا یک ماه اخیر از تماشای تلویزیون سفینه محروم مانده، تا کنون نمایش برنامه‌های تلویزیون جهانما و بهارستان در محل زیست آنها راه اندازی نشده است. سپیدین شریف، یک ساکن جماعت نصرت الله مخصوم در ناحیه رشت، در این رابطه گفت:
یک مدت یک سال زیاد میشوه که تلویزیون سفینه گاه میگیره گاه نمیگیره، پرپر میکنه و ابشه هیچ چی نمیفهمه. با یک برنامه نهوی کردن جهانما جهمو نمیگیره، در رایون میگیره، در کلوکی که رو پروی آنتن سیم نمیگیره. برای کودکای بهارستان بو اومدگی ما نمیبینیم تلویزیون، هم یک برنامه داریم از شبکه یک. تمام دیگه نخواهشمندیم که همین را دیده برایان جابجا کنم و هم تماشا کنیم.
و در همین حال کارشناس محلی رستم عادل میگوید در شرایط کوهستان صدا و سیما یگانه منبع اطلاعاتی است که مردم طریق آن از عالم و آدم با خبر میشوند. اما او افزود محروم ماندن از تماشای برنامه های تلویزیونی اکثر ساکنان روستاها را در یک خلای اطلاعاتی قرار داده است و گفت با نظر داشتی چون یک مشکل افرادی دارا با آنتن‌های ماهواره‌ای رو آوردن که قشر کمبیزوات جامعه در خریداری آن دستی کوتاه داشتند.
معلومه که دست از هستن و غنی هستن میتونن خرید ماهواره ها خریدن، اما اکثر دیگر مردم که کشو کردن به چیز مشکل نرسد مشکل نمیتونن بگیرن.
فعلا در بیش از 90 فیصد قلمرو وادی برنامه های شبکه یکم قابل تماشا بوده است. اما با اطلاع همین منبع و دلیل عدم مبلغ گذاری در سال روان، کار جهت دسترسی مردم با برنامه های جدید تلویزیونی روی دست گرفته نشده است. و اما در طویلدره، ناحیه دیگری در شرق تاجیکستان که همگی بیش از 15,000 نفوس داشته است، دسترسی مردم به تماشای برنامه های تلویزیون های کشور نسبتاً بهتر بوده است. میرزا سفروف، معاون اول رئیس این ناحیه، میگوید با نصب 3 ایستگاه پخش امواج در حال حاضر ساکنان طویلدره از تماشای برنامه های بهارستان و جهانما قسمان بهره مند شدند.
امید بهتر کردن فضای اطلاعاتی در نویت جانب کمیته تلویزیون و رادیو، باز دو برنامه تلویزیون تاجیکستان در نویت نصب گردید، برنامه تلویزیون بهارستان و برنامه تلویزیون جهانما.
و در حالی که تاکنون موج‌های رادیوهای چون امروز و تن از یاپلیوس تا به وادی رشت نمی‌رسند، به گفته ساکنان این موضع امواج شبکه اولی رادیوی تاجیکستان نیز نه در همه جا قابل شنیدن بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و از وادی رشت از شرق تاجیکستان می رویم به شمال کشور و سری می زنیم به وادی زرافشان و شهر پنجکند. در این ناحیه سازمان ملل کمک کرده است تا طبیبان و دیگر نهادهای مربوطه صاحب آزمایشگاه شوند که برای تشخیص بیماری ها و صفت مواد و غذا و ده ها مال و اشیاء دیگر بسیار مهم است. شاهین روشن، خبرنگار رادیوی آزادی در پنجکند، میگوید آزمایشگاه مذکور کاری بسیاری از طبیبان و ساکنان و متخصصان شهر و ناحیه را آسان خواهد کرد.
برای نخستین بار در مرکز شهر پنجکند تشخیصگاه امراض سرایتی، مواد خوردنی، آب و خاک و هوا افتتاح و مورد استفاده قرار گرفت. تا تشخیصگاه مزبور منطقوی بوده با دستگیری مالی برنامه رشد سازمان ملل متحد و حکومت تاجیکستان در مرکز اداره دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر پنجکن بنیاد و برای سه نواحی کوهستان مسجا، عینی و پنجکن خدمت خواهد کرد. روزیه غفورova مدیر تشخیصگاه مزبور در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابر نبود چنین تشخیصگاه زمانوی در وادی زرافشان بیماران مبتلا به امراض واگیر مجبور بودند به تشخیصگاه های امراض واگیری مرکز ولایت سوخت شهر خوجند مراجعه کنند.
مقصد تشخیصگاه تشخیص کسلی های سرایتی، تشخیص های سنتری باکتریولوژی، مواد های خوراکی، ترکیبی آب، خاک، هوا می باشد.
با تایید همین منبع تا زمان بنیاد این تشخیصگاه امراض واگیر خف پهنشوی بنیاد بیماری های سرایتی از استعمال آب های آلوده و یا مواد غذایی از خارج ورود شده در وادی موجود بوده است. اما گفت او فعال شدن این تشخیصگاه با دستگاه های زمانوی مجهز این خف را از بین برده است. گلبهار نعمت و سروری برنامه رشد جامعه سازمان ملل متحد در وادی زرافشان به هنگام افتتاح تشخیصگاه امراض سرایتی گفت طبق لایحه‌هایی که آنها در وادی زرافشان عملی می‌سازند تأمین مردم وادی با آب پاک آشامیدنی و بنیاد تشخیصگاه یکی از مسائل مهم روز در منطقه به شمار می‌رفته است، زیرا افسود او بیش از 50% مردم بنابر نبود آب پاک آشامیدنی آب‌های آلوده جویبار و حوض‌ها را استعمال می‌کنند.
امروز در تاجیکستان فقط 48% اهالی با آب نوشاکی تامین هستند. بنابراین وقتی که این دو لایحه را از نظر میگذرانی یکی از لایحه آب نوشاکی همچون پیشگیری کسلی سرایت کننده میباشد و تعمیر لابراتوری علاقه این نظارت اپیدمیولوژی و تشخیص سری وقتی این کسلی میباشد.
به گفته گلبهار نعمتوه از جانب برنامه رشد سازمان ملل متحد در وادی زرافشان در طول 3 سال به مبلغ بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی کارهای تعمیر و آبادانی، تأمین وسایل ضروری در ساحه معارف طب، کشاورزی، آبرسانی در شهر و دهات پنجکن به انجام رسیدند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و از طریق وبسایت رادیو آزادی شنونده ارجمند همچنین می توانید فکر و اندیشه‌های خود را دایر به هر برنامه و هر گزارش ما بفرستید و در بهتر و بهتر شدن برنامه‌های بخشی تاجیکی رادیو آزادی سهم بگذارید. ببری نادری برفی که داستانش در بدخشان ما هاست که سری زبان هاست، حالا طبیعت شناسان و فعالان محیط زیستی این منطقه را به اندیشه انداخته است که با این ببری که روز تا روز بزرگتر و گرسنه‌تر می شود چی کنند؟ به خواهشمندان زیادی خارجی بفروشند و یا در باغ حیوانات پایتخت تاجیکستان بگذارند تا مردم دوشنبه و دیگر گوشه و کناری تاجیکستان این حیوان زیبای نادری وطنشون را از نزدیک ببینند. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی در شهر خروق مرکز بدخشان در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
سردار اداره حفظ طبیعت بدخشان مراد میرسنوف گفت که برای ببر معبوس در بوغ نباتات پومیر پنجره‌های خانچه موقتی طرف تنگی میکنند و اونو تصمیم گرفتند که در یزوی نزدیک تقدیر ببر رو آل کنند. با گفته سردار اداره احتمال میرود که این ببر در بوغ زولوگی دوشنبه به تماشو گذاشته شود. سردار اداره حفظ طبیعت افزود که اما برخی از متخصصان با نظر داشت خروجات زیاد نگهداری و اقلیم گرم در بوغ زولوگی مرکز جمهوری نگه داشتن آن رو برای حیات ببر خطرناک میشمارند. گفت از این رو امکان دارد که ببر به خریداران خارج کشور فروخته شده مبلغ به دست آمده برای عملی سازی برنامه‌های محیط زیستی در نوع مرغوب استفاده شود.
ما در جستجوی خریدارای مملکت‌های خارجی هستیم که تون که یو از حساب امین بارس با ما مبلغ معین جداشان که تو کجای توانیم آباد کردن امون خانه چوپانان یا امون فیرمه چوپانان که دیگر از حیوانات وحشی ضرر نبینه.
با گفته سردار اداره حفظ طبیعت اما طبق یک پیشنهاد دیگر ببر به خاطر افزایش نسل به مرکز اوی زولوگی اروپا برده شده در عوض آن نمود اوی دیگر ببر به باغ زولوگی جمهوری آورده می شوند.
مسئله تو شده گیرن که ما امین برسه با فروش باروره و از حساب امین برس با ما با دیگر نمودهای برس میتنکی در چی اونا رو جو کنین دیو در اینستیتوت زیالوگی پومی یا اونا رو مثل یک تا نرینه مدینه ما با میتن ما اونا رو کودا ازود میکنیم که از اونا در اویندن نسلی اگر همین تو رو حال خود رو نیومن روی دیگر است مجبور استیم که وای با بوغ زیالوگی شهر دوشنبه سپوریم
و جوی محیط زیست طبیعی سردادن ببر رو علمان برای ایوت خود ببر و ادمان خطرناک حساب میکنند. سردار پژوهشگاه بیولوژی پامیر اکادمیک آقانظر اقنظرف گفت
پلنگ برفی رو سردادن با حدود طبیعی مقوم است. لیکن این از یک طرف خطر دارد چون که او از بس که دسته از دست انسان اوقات خورده است و دستو با انسان یک وای داشته است عادت کرده است او فرض کردیم اگر از دور یکون چوپانی رو در یکون دره بیند و خاطر هم که شاید مثل پیشتره از روی اینستینکت خودش گمان میکرد که او چوپان به او مواد غذایی میتید دویده پیشش میبیند.
بچه ببر رو تابستون امسال یک سیاح شوری در منزل ساکن نوی مرغوب دیده از تقدیر آن سازمان های محیط زیستی رو در جریان گذاشت. پس آن ببر با کوشش یک سازمان محیط زیستی آلمانی که در تاجکستان کار میبرد به خوراک آورده به دست علمان پژوهشگاه بیولوژی پامیر سپرده شد. ببر در خانچه موقتی براش ساخته در باغ پژوهشگاه نگهداری و تا به اول با پول خیریه نمایندگان سازمان های بین المللی محیط زیستی خورانده می شود. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورخ.
و در دقیقه های پایانی برنامه شورای رادیو آزادی نظرالله لطیف در باره دستاورد بزرگ ورزشکاری تاجیک دلیر سایویتینوف در سابقه جهانی تکواندو در شهر سنت پترزبورگ روسیه و همچنین مبارزه دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برای عنوان قهرمانی کشور گزارش می دهد.
دلیر سیفی دینف ورزشگری توجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته تایکواندو ITF در شهر سنگ پیتربورگ روسیه با عنوان قهرمانی مطلق جهان دست یافت و در رقابت های انفرادی در وزن 78 کیلوگرم صاحب یک مدال طلا و یک مدال نقره شد. میرسید یحییوف رئیس فدراسیون تایکواندو ITF تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در این مسابقه به هیئت دسته منتخب کشور 15 نفر 10 مرد و 5 زن شامل بودند. تاجیکستان با کسب یک مدال طلا، 4 نقره و 6 برنجی پس از دسته های کره شمالی روسیه 1، جمهوری چک، روسیه 2 و بلغارستان در جای ششم قرار گرفت. آقای یحییوف افزود
فدراسیون ملی تکواندو در سال 92 تأسیس شده است و 19 قهرمان جهان را تیار کرد. 9 نفر بین بزرگسالان و 2 نفر بین نوسان.
با گفته آقای یحییوف شاگردش دلیر سیفالدینوف 25 ساله غالب بسیار کرده مسابقات جهانی و قطعوی محسوب می شود، ولی او برای اولین بار با عنوان قهرمان مطلق جهان مشرف شد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، در دوره 16 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان دسته خوجند خوجند در مهمانی از تیم استقلال دوشنبه با حساب 1-2 شکست خورد. دسته وحش قرغون تپه در سفر بر تیم روشنی کلوب با حساب 3-0 پیروز گشت. تیم پروازی باباجان غفوروف در میدان خود به دروازه CSKA پامیر دوشنبه 4 گل بی جواب زد. دسته ریگار تدازی تورسونزاده نیز در میدان خود تیم گواردیای دوشنبه را با حساب بزرگی 4-0 مغلوب کرد. دسته وحش با 40 امتیاز در جدول مسابقه به جای اول برآمد. دسته ریگار تدس نیز با 38 امتیاز یک زینه بالا شد و جای دوم را کسب کرده است، ولی تیم خوجند با 37 امتیاز به جای سوم فرآمد. تا انجام مسابقه 2 دور مانده است. مبارزه برای عنوان قهرمانی بین دو دسته پیش صف وحش و ریگار تدس خیلی پرشدت خواهد شد. در دور نوبتی دسته وحش در میدان خود با تیم استقلال قوازمایی خواهد کرد. در مورد پیروزی در این بازی قرغان تپگی ها پیشکی به عنوان قهرمانی دست خواهند یافت. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009
برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نمایید. از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما رو طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنونده عزیز، با این آگاهی رسیدیم به پایان برنامه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این تاریخ امروز دوشنبه 19 اکتبر سال 2009 میلادی. از اینکه تا کنون و تا نهایت برنامه ما را همراهی کردید خیلی خیلی ممنونیم.
تا این ساعت من تایری سفر از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ و همکاری عزیزم رحمت کریمی دولت از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در خدمت شما بودیم و یادآور میشویم که برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می‌شود. شب خوش و خدا نگهبان.
چمن آباد گشت است، چمن آباد. گذشته.